أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایط عوض معلوم بودن اونهاست، هم از در وزن کیل و مانند آن، و هم از اون جهت هر جهتی که در تفاوت قیمت و رغبت سهم مؤثری دارد بود معلوم باشد. سلسله بحث را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به اینجا منتهی کردند که اگر کالایی را مشتری قبلا دید و زمانی گذشت و بعد معامله کردند، بعد از عقد تحویل گرفتند و مشتری مدعی شد این عینی که شما تحویل دادید غیر از آن است که من دیدم، تغییر پیدا کرده، غیر بودنش در حفظ اصل وحدت شخصی با تغییر در اوصاف است. مدعی بائع میگوید به این که این عین بدون تغییر تحویل شما داده شد. مشتری میگوید این عین عوض شده. مثلا این دامی را که من دیده بودم سمین بود و چاق بود و الان لاغر است، یا این میوه‌ای که من قبلا دیده بودم شاداب بود الان پژمرده است و مانند آن. نزای بایو مشتری در تغییر و عدم تغییر است. اینجا نه نص خاصی در مسئله بود و نه اجماع قطعی و نه شهرت محقق. دو قول در مسئله مطرح شد. یک قول این که حرف بایع ثابت می شود، قول بایع مقدم است. قولی که از مرحوم شیخ طوسی از مبسوطشون و از تذکره علامه و همچنین جوال مقاصد مرحوم محقق ثانی نقل شد این بود که قول مشتری مقدم است. سه دلیل این بزرگان برای تقدیم قول مشتری یاد کردند، نظیر اینکه دست مشتری نسبت به سمن ید مالکی است، بایه اگر بخواهد این مال را سمن را از دست مالک خارج کند یا باید به اقرار او باشد یا بینه. اینجا نه مشتری اقرار دارد نه بینه علیه او اقام شده، پس قول او مقدمه. و همچنین بایع مدعی است که مشتری این کالا را با این وضع دید و راضی شد و طیب نفس داشت. مشتری منکر این حرف هاست. اصل عدم طیب نفس مشتری به این هاست، اصل عدم رضایت مشتری به این است. دلیل سوم هم این بود به این که عقدی واقع شده و قبل از این نزاع حق مشتری به مشتری نرسیده، الان کماکان. این وجوه سگانه که در بحث دیروز مطرح شد مورد نقد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و همفکرانشون قرار گرفت. هر سه دلیل تضعیف شد. در نتیجه قول بایع ثابت می شود، زیرا برای تقدیم قول بایع نیازی به دلیل دیگر نیست. همون اصل اولی که اصالت اللزوم است کافی است. بایع مدعی است این معامله کالا صحیحاً واقع شد و عقد بیع هم که لازم است و واجب الوفا است. حقی برای فسخ برای هیچ کدام نیست مگر با اون علل، و هیچ کدام از اون علل در اینجا حاصل نیست. پس برای تقدیم قول بایع دلیل جدایی لازم نیست. همین که اقرار دارن که این عقد صحیحاً واقع شده، عقد به جز عقود لازم است، واجب الوفا است. این که احیانا در بعضی از مغازه ها می فروشن بعد از فروش پس گرفته نمی شود، از نظر حقوقی صحیح است، گرچه از نظر اخلاقی جای نقد هست. از نظر حقوقی برای اینکه به جز عقود لازم است، وقتی عقد لازمی منعقد شد و خیاری برای هیچ کدوم طرف نبود، خب حق پس دادن و پس حق پس دادن دیگه نیست دیگه. پس یه حق مشروعی است که فروشنده میگوید بعد از فروش پس گرفته نمیشود، ولی اخلاقی نیست. برای اینکه بر اساس روایاتی که داریم، من اقال مؤمنن فله و کذا، ای کسی استقاله کرده، یعنی گفته من پشیمان شدم، شما اقاله کنید، به پشیمانی من عنایت کنید و اثر مثبت بر پشیمانی من بار کنید، این شایسته است ار اخلاقی این کارو بکنه. ثواب فراوانی هم دارد که اگر مستقیلی را اقاله کرده باشد، مشتری که پشیمان شد میشه مستقیل و بایه که پشیمانی او را میپذیرد میشه مقیل. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله این است که یا مقید العثرات، عثره و لغزش کسی را افراد را اقاله میکنی. اینا که عثراتی دارن، لغزشهایی دارن، خطایایی دارن، به پیشگاه ذات اقدس اله استقاله میکنن، میگن اقلی یا رب العالمین، اقلا یا مقید العثرات، و خدا هم مقید عثرات است. و اگر کسی بخواهد متخلق به اخلاق الهی باشد، شایسته است وقتی که مشتری پشیمان شده و بایم احساس بکند که مورد نیاز مشتری است، این کار اقاله بکند، ثواب دارد. غرض آن است که اون مسئله اخلاقی است، ولی قبلی مسئله حقوقی است. از در حقوقی حق با فروشنده است، لذا برای تقدیم قول بایه دلیل نمیخواد. وقتی مرجع اثارت اللزوم بود، یقدم قول البایه. اینا اثاره مطالعه بود که قبلا ارائه شد. مرحوم شیخ انصاری فرمود به این که ممکن است ما صورت مسئله را عوض بکنیم. این که گاهی بینید پرونده قضایی برمی گردد، برای اساس اون استنباط قاضی است که مسئله از چه سنخی است، از سنخ کانه تامه است، از سنخ کانه ناقصه است، محور بحث لزوم و جواز این عقد است یا صحت و فساد این عقد است. بیان ذالک این است که اون چی که تا کنون ارائه شده بود این بود که ثمره این نزاع جواز و لزوم است، بنابر قول بایه این معامله لازم است، بنابر قول مشتری این معامله خیاری است، ولی اصل معامله صحیح است. ولی اگه ما صورت مسئله را اونطوری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ترک کردن مطرح کنیم، ثمره نزاع صحت و فساد است، بنابر قول بایه معامله صحیح است، بنابر قول مشتری معامله باطل است، نه معامله خیاری است. چرا؟ برای اینکه اگر بر اساس وحدت مطلوب باشد این معامله باطل است بنابر قول مشتری و صحیح است بنابر قول بایه. اگر بر اساس تعدد مطلوب باشد این معامله خیاری است به زعم مشتری و لازم و غیر خیاری است به زعم بایه. بیان مطلب این است که اگر چیزی جزء اهداف، اغراض، دوائی و مانند آن باشد که در حوزه انشا راه ندارد، چنان که قبلا گذشت، این نه وجدانش سودمند است نه فقدانش زیانبار. کسی کالایی رو میخرد، میوه رو میخرد به این هدف که به بیمارستانی برود برای عیادت بیمار با یک میوه رفته باشد، بعد میبیند به این که بیمار چند روز قبل مرخص شده است. خب این به هدف نرسیده، اون دایی که داشت تخلف پیدا کرده، لکن دایی تحت حوزه انشا نیست. یا میوه رو به این قصد که از مهمانی که وارد میشود پذیرایی کند، در حالی که مهمانی در کار نیست و او یادش رفته، خیال کرده که امروز مهمان دارد. تخلف اهداف، اغراض، دوایی که خارج از حوزه انشا است ضرر ندارد، چون که وجود اینها هم اثر ندارد. اون چی که داخل در حوزه انشاء است اون باید وفا بشود، وجدان او اثر دارد، فقدان اون هم زیانبار. منتها اون چی که در حوزه انشاء واقع شد تحت انشاء طرفین است، دو قسم است. یک قسم در عنصر محوری عقد و حقیقت مبی دخیل است، وجدان و فقدان اونها سهم تعیین کننده در صحت و بطلان معامله دارد. اون چه که عنصر محوری عقد یا حقیقت مبی است اگر باشد معامله صحیح است، اگر مفقود باشد معامله باطل است. ولی اگر چیزی در حوزه انشا دخیل بود لکن عنصر محوری عقد نبود یا داخل در حقیقت مبی و مقوم مبی باشه نبود، خارج از مبی بود ولی تحت حوزه انشا، خارج از عنصر محوری عقد بود ولی در حوزه انشا، این وجدان و فقدانش در لزوم و خیار اثر دارد. اگر این شرط یا این وصف بود این معامله لازم است، اگر نبود خیار تخلف شرط است، خیار تخلف وصف بس و مانند آن. سرش آن است که اون چه که در حوزه عنصری عقد یا حقیقت مبی دخیل است این مطلوب اول است، و اون چه که خارج از عنصر محوری عقد است و خارج از حقیقت مبی است به عنوان وصف زائد مطرح شد، به عنوان شرط جدا مطرح شد، مطلوب ثانی است. چون مطلوب ثانی است در اینجا به عنوان تعدد مطلوب مطرح است، به مطلوب اول دارد یه مطلوب ثانی، بنابراین وجدان اون مطلوب ثانی و فقدان اون مطلوب ثانی در صحت و بسلان معامله اثر ندارد، در لزوم و خیاری بودن معامله اثر دارد. مرحوم شیخ انصاری فهمت بمیکره که ما صورت مسئله رو عوض بکنیم، بگیم مسئله در اختلاف در لزوم و جواز نیست، اختلاف در صحت و فساد است. مشتری میگوید که من این گوسفند چاق را از شما خریدم، نه که گوسفند خریدم به شرط چاقی، یا گوسفند خریدم به این بیش عنوان که این وصف داشته باشد، که این وصف بشه مطلوب ثانی یا اون شرط بشه مطلوب ثانی، بشه تعدد مطلوب که اون چه عنصر اولیست محفوظ ببونه، اون چه عنصر دوم است از بین رفته باشه به خیار آور باشه. اینطور نیست، بلکه وصف و موصوف کلن در حوزه عنصر محوری عقدن. چون این چنینن، اگر موجود بود این معامله میشه صحیح، اگر مفقود بود این معامله میشه باطل. ما دیگه اصالت و لزوم نداریم که بگیم حالا که قول مشتری از بین رفت بایه به همون اصالت و لزوم بسنده میکند. اینجا باید اصلی تحریر کنیم که دلالت کند بر صحت معامله نه بر لزوم معامله. البته این مستفاد از یک نص نیست که ما بگیم ظاهرش وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب، این مربوط به غرایز و ارتکازات مردمی است، یکسان هم نیست. گاهی میبینید که اصل حقیقت این کالا را میخرد، اون وصف زائد را به عنوان مطلوب دوم طلب میکند، میخواد یه میوهی تهیه کنه، دلش میخواد این میوه درشت‌تر باشه و خوشرنگ‌تر باشه، اون کم و کیف یعنی درشتی و خوشرنگی این مطلوب ثانی اوست. یه وقت است نه مهمان دارد، نه اینکه این میخواد سیب تهیه کنه ولو ریز، اما اگر درشت باشه مطلوب ثانی اوست، او سیب درشت میطلبد. اینجا معلومه که مطلوب اولش همون سیب درشت است و خوشرنگ. این چنین نیست که بگد خب حالا اب ندارد، این برای مصرف داخلی خودش نمیخواست، این برای مصرف مهمان میخواست. در این گونه موارد معلوم است که این که سیب پس میده معلوم میشه که وحدت مطلوب است، او سیب درشت میخواد، نه سیب میخواد و درشتی وصف زائد اوست که بشه تعدد مطلوب، یا فلون میوه را میخواد و خوشرنگی وصف زائد باشد، نه او میوه خوشرنگ میخواد در این موقع یا میوه درشت میطلبد. بنابراین درست است که کم و کیف از اعراض و عوارض میوند، درست است که در حقیقت این مبی دخیل نیستند، اما اون چه که تعیین کننده است حقیقت تکوینی نیست، اون چه تعیین کننده است همون عنصر اصلی عقد و معقود علیه. درست است، درشت بودن میوه جز عوارض میوه است. یه وقت سیب درختی میخرد سیب زمینی به او میفروشند، این حقیقتش عوض شده. یه وقت سیب درختی میخرد به این شرط که درشت باشد سیب درختی ریز تحویلش میدن، حقیقت مبیع همان است منتها وصفش عوض شده. این از در تکوین، بله بعضی از امور در تکوین دخیل است، بعضی از امور در تکوین دخیل نیست. اما اون چی که تعیین میکند حوزه انشاء است و اغراضی که تحت انشاء آمده. این شخص در این شرایط میوه درشت میخواهد، میوه ریز اصلا به درد پذیرایی مهمان او نمیخورد، این برای مصرف شخصی نخواست. در اینجا درست است درشتی وصف زائد است، ولی برای این شخص در این مقطع خاص جزء عنصر محوری عقد است. پس در تشخیص اینکه چی جزء مطلوب ثانی چی مطلوب اول، اون مسائل تکوین را نباید با این مسائل اعتباری خلط کرد. در مسائل اعتباری باید دید حوزه انشاء متوجه کدوم قسمت است، در مسائل تکوین باید دید که چی جوهر است چی عرض، چی ذاتی چی عرضی. اگر کسی تمام هدفش تهیه میوه درشت بود، وقتی این میوه ریز بود اصلا به دردش نمیخورد، برای پذیرای مهمان پس میده. مثل آن است که سیب درختی خواست سیب زمینی بگدادن. چرا؟ چون اون چه که در عنصر محوری این عقد قرار گرفت سیب درشت بود، نه سیب بود و مطلوب دوم و شرط زائدش درشتی و کمیت کذا. بنابراین مسئله جوهر و عرض، ذاتی و عرضی بحث خاص خودش داره. مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و اصل و فرع بودن انشائیات مبحث خاص خودشون دارن. اینم به غرایز و ارتکازات مردمی برمیگرده. بنابراین معیار این نیست که چه چیزی در حقیقت تکوین مبی دخیل باشد، معیار آن است که چه چیزی در تحت عنوان عنصر اصلی عقد یا حقیقت معقود علیه دخیل باشد، اون معیاره. اگر این شد می شود وحدت مطلوب و تعدد مطلوب را در موارد خاص تشخیص داد. لکن اون چی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان ضابط ذکر کردن قابل قبول نیست، برای اینکه ما همچنین نص خاصی نداریم که این وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب. حالا اگر قاضی پرونده تشخیص داد که این تعدد مطلوب است، نظر نهاییش اینه که این معامله صحیح است منتها مشتری خیار دارد. اگر به اینجا رسید که این وحدت مطلوب است، شواهد دلالت میکند که اون چه تحت انشاء قرار گرفته یک مطلوب است و اون سیب درشت خوش رنگ است، نظر به بطلان این معامله میدهد. خب بنابراین این نص خاص ندارد، ولی معیارش مشخص است، معیارش معین خواهد. مرحوم شیخ فرمودند به اینکه اگر چون چه وحدت مطلوب باشد ثمر نزاع صحت و بطلان معامله است، اما اگر چون چه وحدت مطلوب نباشد ثمر نزاع خیاری و عدم خیاری بودن معامله است. مطلب بعدی آن است که حالا ما با شش راه ثابت کنیم. نزاع هم که هست، طرفین بایع میگوید معامله صحیح است، من ثمن رو مطالبه میکنم، مشتری باید بپردازد. مشتری میگوید خیر، من حق دارم ثمن رو نپردازم. یه محکمه قضایی باید باشد که این مسئله رو حل کنه. محکمه قضایی اصول کلیش رو از فقه میگیره تا در بخش حقوقی اظهار نظر بکنه. فقه باید تکلیف محکمه قضایی رو روشن بکنه. در اینجا ملاحظه فرمودید نص خاص نیست، اجماع قطعی هم در کار نیست، شهرت محققی نیست تا کسی بهش بتواند مثلا مراجعه کند. ما این اصول اولیه از یک سو و اصول لفظی از سوی دیگر. یه اصول لفظیه است نظیر احل الله البيع تجارت انتراز اوفو بالعقود لا یحل مال امرئن، یه اصول لفظیه عام از یک سو و یه اصول عملیه دیگر از سوی جداگانه داریم. به وسیله این اصول عملیه و اون اصول لفظیه باید این مشکل حل بشه. وقتی در فضای فقه این مشکل حل شد، تو مسئله تزاحم حقوقی به مشکل پرونده را قاضی حل میکنه، چون دستمایش رو باید فقه بده. قبل از اینکه ما به اون اصول لفظیه مراجعه کنیم، ببینیم یه اصل عملی داریم که حق را به بایع یا مشتری بده. اونجا که مرحوم شیخ طوسی علامه در تذکره، محقق ثانی در جهان مقاصد، حق را به مشتری میدادن، به همین اصول عملیه بود دیگر. اصل لفظی که نداشتن، نسخ خاص هم نداشتن. الان ببینیم که با یکی از این اصول عملیه میشود حق را به احد طرفین داد یا نه. مقدمتاً باید این معنا ملحوظ باشد که گاهی میگن اصل مثبت حجت نیست. این تعبیر میدونید با تسامح همراه است، همونطوری که میگن مفهوم شرط حجت نیست، مفهوم وضع حجت نیست. اینا رو تو اصول ملاحظه فرمودید که بحث صغروی است نه کبروی. نباید گفت مفهوم وضع حجت است یا نه، باید گفت وضع مفهوم دارد یا نه. اگه مفهوم داشت خب یقینا حجته، اگر شرط مفهوم داشت یقینا حجته. اگر این لفظ همون طوری که منطوقش دلالت دارد مفهومش هم دلالت داشته باشد یا بر مفهوم خاص دلالت بکند، یقینا حجته. نزاع صغروی است که آیا شرط مفهوم دارد یا نه، وصف مفهوم دارد یا نه. اینجا هم نزاع صغروی است که آیا اصل عملی مثبت لوازم عقلی هست یا نه. اگر مثبت باشه خب یقینا حجته. نمیشود گفت اصل مثبت حجت است، دیگری بگه اصل مثبت حجت نیست. بحث در این است که آیا اصل مثبت لوازم هست یا نه. اگه مثبت باشه خب یقینا حجته. حالا با تذکر این مطلب که بعد تصحیح عبارتی و لفظی است، باید ببینیم که اصل عملی در اینجا وجود دارد که حق را به بایع بدهد یا مشتری. نه، بایع میگوید به این که عقد بر همین و بر همین عین، این گوسفندی که در این شرایط میبینید که شما فاقد وصف ثمن است، چاق نیست، بر همین واقع شده. مشتری میگوید که عقد بر گوسفند ثمین واقع شده که این گوسفند فاقد ثمن است. پس بایع میگوید عقد بر همین گوسفند واقع شده با این وصف که دارد. مشتری میگوید عقد واقع شده بر این گوسفند که وصفی را باید داشته باشد که الان ندارد. ما با کدوم اصل می توانیم ثابت کنیم حق با بایع است یا حق با مشتری؟ مرحوم شیخ و هم فکرانشون فرمود که اینجا هم نظیر مسئله کر آب مشکوک الکریه است. یه وقتی آبی که قبلا موجود بود و کر، نمی دانیم ازش گرفتن یا نگرفتن و اون بر فرض مقداری گرفته باشن از کریت افتاد یا نه. خب این حالت سابق دارد، بگیم این آب قبلا کر بود الان کماکان، یا آبی قبلا موجود بود و کر نبود، یه مقداری روش ریختن، نمیدونیم به کریت رسیده یا نرسیده، قبلا کر نبود الان کماکان. در همه موارد، چه در طرف ثبوت چه در طرف عدم، چون حالت سابقه دارد، کانه ناقصش حالت سابقه دارد، استصاب راه داره. این آب قبلا کر بود الان کماکان، یا قبلا کر نبود الان کماکان، قبلا منفعل نمیشد الان کماکان، قبلا منفعل میشد الان کماکان. حکم یا موضوع هر دو استصاب پذیر. اما یه وقتی است یه قطرات بارانی دفعتا پیدا شده یا جمع شده، ما نمیدونیم مقدار کر هست یا نه، گرچه اون قطرات تدریجی است، باز ممکن است تحلیل بشه به سابقه داشتن. ولی یه آبی که بالاخره مخلوق است دفعتاً، آبی است که مخلوق است افتن، ما نمیدونیم کر است یا کر نیست. اینجا ما اصل عملی نداریم که کریت او را یا عدم کریت او را ثابت کنیم، زیر در این گونه از موارد یه اصلی است که سابقه دارد ولی نافع نیست، یه اصلی که نافع هست ولی سابقه ندارد. بیان تفاوت این دو حال اینه که قبلا کر وجود نداشت، الان کماکان، این به نحو کانه تام است. کر قبلا وجود نداشت، الان کماکان، این اصل جاری است. اما این دیگه ثابت نمی کند پس این آب کر نیست، که کر وجود نداشت الان کماکان. اگر کانه تامه یا لیسه تامه در باره کر مطرح باشه، او هرگز ثابت نمی کند پس این آب کر نیست، که این اصل سابقه داشت و جاری می شود لکن نافع نیست. اما اون اصلی که نافع است سابقه ندارد. بگیم این آب قبلا کر نبود، اگر این اصل جاری بشود نافع است ولی سابقه ندارد. این آب کی این آب موجود بود که کر نبود تا ما بگوییم این آب قبلا کر نبود الان کماکان؟ پس اون چرا که اون که سابقه اصل، اونجا که اصل جاری است سابقه دارد، مثبت این لازم نیست، قابل تطبیق برای نیست، سودمند نیست. اونی که سودمند است حالت سابقه ندارد، کانه تامه حالت سابقه دارد، یعنی لیسه تامه حالت سابقه دارد، جاری است اما ثمر بخش نیست، لیسه ناقصه این حالت سابقه ندارد گرچه ثمر بخش است اگه جاری بشود ولی جاری نیست. این مال مسئله کر. مقام ما همینطوره، قبلا عقد روی گوسفند لاغر نبود الان کماکان، یا قبلا عقد روی گوسفند چاق نبود الان کماکان، ولی این ثابت نمی کند که هذا العقد کذا یا هذا العقد لیس بکذا. این عقد حالت سابقه ندارد، ولی قبلا عقد روی دام سمین یا روی دام هزال نبود الان کماکان. اونی که نافع است حالت سابقه ندارد. بگیم قبلا این گوسفند معقود، این عقد خاص روی گوسفند سمین نبود الان کماکان، یا قبلا معامله روی این گوسفند لاغر نبود الان کماکان. این نافع است ولی حالت سابقه ندارد. چون این حالت سابقه ندارد پس بنابراین ما اصل عملی در بین نداریم که بتواند حق با قول بایع را یا قول مشتری را ثابت کند. در بعضی از این فروض ملاحظه فرمودید که برفرمودن بر فرض جریان این اصلا معارضه، پس اصل عملی ما در دست نداریم، میمونه اطلاقات لفظی. ببینیم آیا با احل الله البیع، با اوفی بالعقود، با تجارت انتراز، سایر ادله لفظی میشه این نزاع حقوقی را برطرف کرد یا نه. حالا این گونه از فرمایشات که بررسی بشه بعد انشاءالله به اون جنبندی نهایی برسیم، ببینیم که نظر مرحوم شیخ تام است یا ناتمام. الحمدلله رب العالمین.